بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 303 صفحه 13 هم و قال فی رسالته المشتمله على اجوبت مسائل المسئولی و علم ان الجامع لتلک الاناسر غیر الحافظ لذالک الاجتماع. گفتیم که در مسئله اشکال مشهوری ذکر شده که باید اون اشکال رو جواب بدید. اشکال این بود که شما در ضمن استدلالی که برای تغایر نفس و مزاج داشتید گفتید که مزاج قبل از نفس باید گفتید که مزاج فرع نفسه و بعد از امتزاج حاصل میشه و بنابراین باید غیر از نفس باشه چون فرع غیر از اصله. ولی در جای دیگر گفتید که مزاج باید ابتداءً در اون ممتزج حاصل شود تا اون ممتزج قابلیت که دست آوردن نفس رو پیدا کند و بعد به اون نفس افاضه شود. پس در یک جا مزاج رو قبل از نفس گرفتید تا این که زمینه افاضه نفس رو فراهم کند. در جای دیگر شما مزاج رو فرع نفس گرفتید و متولد از امتزاجی که نفس ایجاد می کند قرار دادید و این کلام و این دو کلامتون با هم تناقض داره. یک کلام افاده می کند که مزاج سابق بر نفسه و یک کلام افاده می کند که مزاج لاحق نفسه. شیء واحد نمی تواند هم سابق باشد نسبت به چیزی هم لاحق. پس کلامتون مشتمل بر تناقض. کلام رو نه تنها شما گفتید، دیگران هم گفتن، پس دیگران هم مبتلا به این تناقض هستند. باید جواب داد. فخر رازی جوابی که داده بود این بود که اون نفسی که قبل از مزاج هست و اون عناصر رو جمع می کند تا ممتزجی درست شود و از اون ممتزج مزاجی متولد شود، اون نفس نفس ابوینه. پدر و مادر اجزا نفسشون اجزایی رو جمع می کنند، این اجزا مرکبی رو تشکیل می دند، از اون مرکب مزاجی پدید میاد که این مزاج مؤخر است از نفس، یعنی نفس ابوین. بعد که این مزاج پدید آمد، این مرکب با داشتن این مزاج لایق افاضه نفس می شود و نفسی که نفس همین مولود است افاضه می شود. پس مزاج بین دو تا نفسه، مؤخر است از نفس ابوین و مقدم است بر نفس مولود. اگر یک شی نسبت به یک شی هم مقدم بود هم مؤخر اشکال داره، اما اگر یک شی نسبت به دو شی مقدم بود و مؤخر اشکال نداره و بحث ما از صنف دومه. یک شی که مزاج است مؤخر است نسبت به شیئی و مقدم است نسبت به شیئی دیگر، مؤخر است از نفس ابوین و مقدم است بر نفس مولود. یک شیء می تواند نسبت به دو چیز هم مقدم باشد هم مؤخر، یعنی نسبت به یک چیزش مقدم باشه نسبت به یک چیز مؤخر باشه. یک شیء نمی تواند نسبت به یک چیز هم مقدم و مؤخر باشه و در مانعنفی این اتفاق نمی افته. اینطور نیست که مزاج نسبت به نفس مولود هم مقدم باشه هم مؤخر. اگر مقدم است بر نفس مولود مقدم است، اگر مؤخر است از نفس والدین مؤخر است. پس اشکالی پیش نمیاد. این جواب بود که فخر رازی داد و ما در جلسه گذشته توضیح داد. حالا در رساله‌ای که به نام رساله اجوبه مسائل مسعودی است مطلبی رو داره که شخصی به نام مسعودی از ایشون سوال میکنه، چند تا سوال میکنه. اون سوالا رو که جواب میده، جواب و سوال رو به صورت یه رساله درمیاره. در یکی از اون سوال‌ها بحث درباره نفس بوده و همین اشکال مطرح شده بوده، فخری رازی اونجا این چنین جواب داده. در جوابش سه مطلب گفته در جواب این سوال، که همون جواب سوالی است که ما مطرح کردیم. سه مطلب گفته. یکی این که به شیخ مطلبی رو نسبت داده که ما اینو عرض خواهیم کرد. یکی این که کار رو به عهده مصوره واگذار کرده تا مدتی و بعداً به عهده نفس مولود. اول گفته به عهده نفس عبدالله، بعد گفته به عهده مصوره، بعد ثالثاً گفته به عهده نفس مولود. پس یکی نسبت داده به شیخ مطلبی رو که بعد در باش بحث میکنیم انشاءالله، یکی این که کار رو نسبت داده به نفس والدین، بعد منتقل کرده به مصوره و بعدم منتقل کرده به نفس مولود. همون که میگید بله، یکی این که کار رو واگذار کرده به نفس عبدالین بعد به نفس مولود، یکی هم که پای مصوره رو به میان کشیده. اون دومی که میگفتم مشتمل بر هر دو بود، لذا الان تشخیص شده شد سه. پس سه تا کار نسبتی به شیخ داده، بعد کار رو واگذار کرده به نفس عربین، بعدم به نفس مولود واگذار کرده، بعد هم پای مصوره رو به میان کشیده. این سه تا کار کرده. بیان مطلب ایشون اینه. این که عرض میکنم سه تا کار کرده چون خواجه سه تا اشکال برای ایشون میکنه. سه تا اشکال برای این سه کاره. اما حرف اولی که نسبت به شیخ است، میگه که بهمنیار از شیخ همین سوال رو پرسید به این صورت که شیخ گفتش که دلیل اقامه کن که حافظ که جامع اجزاء مرکب همون حافظه. شما مدعی هستید که نفس مولود این اجزاء بدن رو جمع میکنه و بعد هم همین نفس مولود این اجزاء بدن رو که جمع شده حفظ میکنه، یعنی استماع رو حفظ میکنه. برای این مدعای خودتون دلیل بیارید. دوباره عرض میکنم، به شیخ میگه شما مدعی هستید که نفس مولود دو تا کار انجام میده، هم اجزاء بدن انسان رو یعنی اون مولود رو جمع میکنه پس جامعه، هم بعد از اینکه این اجزا رو جمع کرد این اجتماع رو حفظ میکنه پس حافظه. بعد از ابن سینا درخواست میکنه که دلیل بیار برای اینکه جامع همون حافظه. دقت میکنید سوالش همون اشکال ما نیست، ولی بالاخره توش اشکال ما هست. اشکال ما این بود که چگونه این نفس هم قبل از مزاج است هم بعد از مزاج، یا به تعبیر دیگه مزاج چگونه هم قبل از نفس است هم بعد از نفس. بهمنیار این سوال از ابن سینا نداره، ولی سوال دیگری داره که مفادش همینه. اون میگه ثابت کن که جامع و حافظ یکیست، یعنی همون نفس که جامع است و در نتیجه قبل از مزاج است، همون نفس حافظ است و در نتیجه بعد از مزاج است. می‌بینید که سوالش همون سوال ما نیست، ولی سوالی است که به سوال ما برمی‌گرده. بنابراین به درد اینجا می‌خوره. یعنی سوالش مثل سوال ما میشه. ببینیم ابن سینا چی جواب داده. ابن سینا جواب داده کیفه او برهن و علا ماله است. من چگونه برهان بیارم در چیزی که نیست؟ تو میگی که جامع و حافظ یکی هست و من میدونم یکی نیست. از من میپرسی، از من میخوای که دلیل بیارم بر اون چیزی که نیست. یکی بودن جامع و حافظ در خارج نیست، در خارج تحقق نداره. تو از من دلیل میخوای بر اون چی که در واقع نیست و من نمیتونم دلیل بیارم. خود کلام ابن سینا نشون میده که جامع و حافظ یکی نیست، چون میگه من چطوری دلیل بیارم بر چیزی که در خارج واقعیت ندارد. تو میپرسی جامع و حافظ رو با دلیل یکی کن، من میدونم این دو تا یکی نیستن. دلیل بیارن بر چیزی که واقعیت نداره. خب از خود ابن سینا از اینجا معلوم میشه که خود ابن سینا معتقد است به اینکه جامعه و حافظ یکی نیستن، دوتا. نفسی که جمع میکند اجزا را با نفسی که حفظ میکند این اجتماع را دوتاست. اون نفس عبدینه، این نفس موجوده. فخر رازی از این کلام شیخ تأییدی برای جواب خودش به دست آورده و این کلام شیخ رو تأیید حرف خودش قرار داده. بعد که این تأیید رو گذرونده وارد بحث شده که حالا چه اتفاقی میفته. میگه که نفس عبدین ابتدا این اجزاء بدن انسان مولود رو جمع میکنه، یه مقدارشون نفس عبد جمع میکنه، یه مقدارشون نفس عم جمع میکنه. بعدم که این دوتا نطفه به هم برخورد کرد دیگه نفس عم شروع میکنه به جمع کردن و حفظ کردن که دیگه نفس عبد وظیفش تمام میشه. نفس عم شروع میکنه به جمع این دو نطفه و اجزاء دیگری رو هم با غذا خوردن زمینه این دو نطفه میکنه تا این دوتا کم کم رشد کنن. به یه حدی از رشد که میرسد قوه متظره که عرض خواهم کرد چیز افاضه میشود. بعد مدتی هم این قوه متظره شروع میکنه به فعالیت تا وقتی که این نفس، تا وقتی که این بدن آماده می شود برای گرفتن نفس مولود. اون وقت نفس مولود افاضه می شود، نفس عبدین از کار می افتد نسبت به این، دیگه کاری نمی کنه. نفس مولود دیگه کار رو بخده می کنه. مصوره هم می آید تحت تصرف نفس، فعالیتش رو ادامه میده، منتها فعالیت او در واقع فعالیت نفس مولوده، همین نفسی که جدید افاضه شده او دیگه داره فعالیت میکنه. مصوره رو به عنوان خادم داره فعال میکنه و الا مصوره کاری نیست. همونطور که دقت میکنید کار تقریبا سه بخش پیدا میکنه. بخش اولش مال نفس عبدینه، بخش دومش مال مصوره است، بخش سوم که دیگه تا آخر عمر طول میکشه مال نفس مولوده. این نحوه تصویری است که فخر رازی در اینجا داره. قوه مصوره یکی از قوای نباتی انسان، حیوان و نبات. یادتون باشه قبلا اشاره شد که نفس نباتی چه در نبات باشد چه در حیوان چه در انسان سه تا قوه رئیسه داره. یکی قاضیه، یکی نامیه و سوم مولده. بعدن در جای خودش انشاءالله میخونیم که مولده هم خادم دارد. یکی از خوادمش قوه مصوره است. قوه مصوره خادم مولده است که مولده یکی از قوای اساسی نباتی است. پس مصوره در نبات و حیوان و انسان وجود داره و کارش تصویرگری است، یعنی روی نطفه صورت مشابه صورت پدر و مادر رو رسم میکنه. صورت مشابه نه یعنی قیافه، صورت مشابه یعنی اون صورت نوعی. اگر این نطفه نطفه انسان است این مصوره این نطفه رو انسان میکنه با نقش و نگار. البته ریزکاری ها را وقت مصوره میدونه. اصل نوعیت رو این قوه مصوره در این نطفه یا در این بدر ترسیم میکنه، اون خصوصیات رو هم باز این مصوره ترسیم میکنه. که حالا بعدم در باره مصوره انشاءالله بحث خواهیم کرد که کارش چیست و اشکالاتی هم که در اونجا شده خواهیم گفت، که گفتن که مصوره قوه بیشعوره. یک قوه بیشعور چگونه تصویری در نطفه ایجاد میکند که عقلای عالم در اون تصویر متعین هست. سلام علیکم. بعد صدرا میگه ملک هست که این تصویرها رو ایجاد میکنه با توسط قوه مصوره، که قوه مصوره رو مباشر میکنه، بالاخره دست و پا افتادن. اون حالا کاری نداری، دارم فعلا اصل قوه مصوره رو توضیح میدم. قوه مصوره کارش این است که تصویرگری میکند و صورت میدهد به بذر در نبات یا به نطفه در حیوان انسان. این کار قوه مصوره. و قوه مصوره همونطور که توجه میکنید از ابتدای اجتماع نطفه شروع به فعالیت نمی کنه، یه خورده که میگذره فعالیتش رو شروع میکنه، چون در ابتدا فقط این نطفه صورت مدنی دارد، صورت نباتی نداره. وقتی صورت نباتی افاضه شد، این نطفه هم رشد شروع میکنه، هم تغذیه رو هم مصورش فعال میشه. ولی این مصوره، این تیکر هم توجه بکنید، خود فخر این تیکر رو بده، این مصوره در لحظاتی از لحظاتی که این نطفه در جنین هست فعالیت خودش رو میکنه. بعد که این نطفه تبدیل میشه، بالاخره نطفه در رحم تبدلاتی پیدا میکنه، یکسان نیست تا اون آخر، بعد که تبدیل میشه، مثلا میشه علقه، بعد میشه مصه، این مصوره عوض میشه، شخصش عوض میشه، نوعش عوض نمیشه. بالاخره مصوره مصوره انسانه، ولی این شخص دیگه نیست. تا حالا این شخص بود که این جور وظائف داشت، حالا شخص دیگه شده، وظائف دیگه پیدا کرده. چون کاری که توی نطفه انجام میشه غیر از کاری که تو علقه انجام میشه، یا کاری که تو علقه انجام میشه غیر از کاری که تو مصوره انجام میشه، به هاچ از بعدی. بنابراین مصوره ها باید عوض بشن، شخصشون باید عوض بشه، ولی نوعشون عوض نمیشه. پس توجه میکنید که مصوره هم که بین نفس والدین و نفس مولود واسطه میشه، یه دونه نیست، متعدده. خب مطلب رو جمع کنیم. فخر رازی اینطور قائل شد، ابتدا تأییدی از ابن سینا بود که ابن سینا هم معتقد است که جامعه و حافظ یکی نیست، یعنی همونی که من میگم تأیید میکنه. من گفتم نفس مولود ابوین جامعه اند، نفس مولود حافظ. ابن سینا هم داره همین میگه. این حرف اول فخر رازی که البته تصریح این حرف نمی کنه، ولی تأییدی که از ابن سینا نقل میکنه این مطلب رو افاده میکنه. مطلب دومش اینه که میخواد همین کلام ابن سینا رو یا بیان خودش رو تشریح کنه. میگه که نفس عربین ابتدا اجزاء بدن رو جمع میکنه، بعد مصوره فعالیتش رو شروع میکنه، اما یک شخص مصوره نیست، بلکه با تبدلات جنین شخص مصوره عوض میشه. بعد از اینکه مصوره کارهای خودش رو کرد و این بدن مرکب رو آماده دریافت نفس قرار داد، نفس مولود افاضه میشه. از این به بعد کارها به نفس مولود واگذار میشه. کاری که ابتدا با نفس عربین شروع شد و با مصوره ادامه داده شد، آخر سر به نفس مولود واگذار میشه و نفس مولود این کار رو تا آخر عمر انجام میده. این خلاصه حرفیست که فخر رازی گفته. حرفش هم توجه کنید، میبینید که مشکل حل شد. مشکل حل شد. مشکل این بود که چگونه نفس هم مقدم است بر مزاج هم مؤخر است، یا به تعبیر دیگه چگونه مزاج هم مؤخر است از نفس هم مقدم است بر نفس. جوابی که فخر رازی داد این بود که نفس ها یکی نیستند. نفسی که نفس عبدین است مقدم است بر مزاج، نفسی که نفس مولود است مؤخر است از مزاج. یا به عبارت دیگر، مزاج مؤخر است از نفس عربین، مقدم است بر نفس مولود. و این تقدم و تأخر مال یک چیزه اما نسبت به دو چیز، یعنی مال مزاجه اما نسبت به دو نفس، اشکال نداره. یا مال نفسه، مال نفس نسبت به بله همون که یاد کردم، مال یک چیزه یعنی مزاج منطبه دو تا نفس، مزاج اشکالی نداره. اگر مال مزاج بود نسبت به یک نفس اشکال داشت، تقدم و تأخر مزاج نسبت به یک نفس اشکال داشت. اما تقدم و تأخر یک مزاج نسبت به دو نفس هیچ ایرادی نداره. به این ترتیب مشکل رو فخر رازی حل میکنه. این تقدمه بحثی که ما در جلسه گذاشتم به مقداریش اشاره کرده بود. هم صورت نوعیه رو، هم تخاطیط و تشاکیل صورت نوعیه رو، حتی تخاطیط رو هم دارن که خطوط چهره، خطوط بدن، حتی ظرافت هایی رو که در این نطفه باید به کار بره تا این بدن بشه این چنینی، همه رو مصبب ایجاد میکنه. انشاءالله بحثش بعدن میاد، به طور خلاصه عرض کردم. صفحه 303 هستیم، سطر 13 ها. و قال این فخر رازی فی رسالتهی، که مشتمل است بر اجوبه مسائل مسئولی، یعنی اجوبه سوالهایی که مسئولی پرسیده، در اونجا این چنین گفته: و علم ان الجان علی تلک العناصر غیر الحافظ لذلک الاجتماع، اون چیزی که این عناصر رو جمع میکند که نفس ابوین است، غیر از اون چیزی که این اجتماع رو حفظ میکند که نفس مولود است یا قبل از نفس مولود قوه مسبب است. در عبارت قبلی گفت نفس مولوده، در عبارت بعدی که ما از این رساله نقل میکنیم میگه نفس مولود است و قبل از نفس مولود مسبب است. مصدره رو در جواب قبلی که ما در جلسه گذاشته خونده بودیم مطرح نکرده بود، اما در این جوابی که توی این رسالش آورده مطرح میکنه. ولما کتبه تأییدی که از شیخ برای این مدعای خودش نقل میکنه، مدعاش این بود که جامع غیر از حافظ است، حالا میخواد همین مدعا رو با کلام شیخ تأیید کنه. میفرماد که لما کتبه بهمنجار الاشیخ، نامه نوشت به شیخ و طالبه بالحجه، از شیخ درخواست کرد که استدلال کند بر این که الجامع علی الاناصر فی بدن الانسان هو الحافظ لها. گفت برای من دلیل بیاد که اون چه که جمع میکند عناصر رو در بدن انسان همونیست که حفظ میکند این عناصر رو، یعنی اجتماع عناصر رو. از شیخ همچین دلیلی طلب کرد، مطالبه کرد، و شیخ جواب داد: فقال شیخ کیفه او برهن علی مالی، چگونه برهان اقامه کنم بر چیزی که نیست، لیسه تامه، یعنی چیزی که واقعیت نداره، چیزی که در خارج وجود نداره، من بر اون چه که وجود نداره چجوری دلیل آقا میکنم؟ شما از من درباره وحدت جامع و حافظ سوال کردید، وحدت جامع و حافظ واقعیت نداره، من چگونه بر چیزی که واقعیت نداره دلیل آقا میکنم؟ ببینید شیخ هم میگه وحدت جامع و حافظ واقعیت نداره، پس شیخ هم قائل به تعداد جامع و حافظه. فخر رازی میخواد بگه شیخ هم مثل من قائل به تعداده، پس داره کلام شیخ به عنوان معیدش نقل میکنه. این فإن الجامع لأجزاء الجنین میتونه کلام فخر رازی باشه، میتونه کلام ابن سینا باشه که فخر رازی بهش نسبت میده. این تشریح تفاوت جامع و حافظه، در ضمن تشریح بیان میکنه که جامع نفس عبدینه، حافظ ابتداعا قوه مصبره و در نهایت نفس مولود، همونی که از خارج شده. فإن الجامع لأجزاء الجنین هو نفس الوارده و الحافظ لذلك الاجتماع، اولا قوه مصبره لذلك البدن است، قید لذلك البدن توجه کن، یعنی قوه مصبره خود این بدن، نمیگه قوه مصبره پدر مادر، میگه قوه مصبره همین بدن. بعدها شما میبینید که قطب رازی بر خواجه اشکال میکنه، میگه چرا قوه مصبره پدر مادر نباشه، خواجه یا مطلبی میگه، قطب رازیش میگه چرا قوه مصبره پدر مادر نباشه، جواب اینه که خود فخر راهو بسته، خود فخر داره میگه قوه مصبره ذلک البدن، یعنی قوه مصبره مولود، اصلا جا نذاشته برای احتمالی که قطب رازی داده، و کلام خواجه دقیق میشه. حالا انشاءالله میرسیم به اون بحث. و الحافظ لذلک الاجتماع، اولا قوه مصبره است لذلک البدن، در کتاب ما یه جمله افتاده، ثم نفسه ناطقه، ثم نفسه ناطقه در کتاب ما افتاده، کتاب جدید میتونه داشته باشه. حافظ ذلک الاجتماع اولا قوه مصبره است، ثانیا نفس ناطقه همین بدن است. نفسه ناطقه، نفس ناطقه همین بدن که نفس مولود. خب ثم قال، بعد فخر رازی گفته این قوه مصورم که در این وسط فعال میشه، در وسط یعنی بین نفس بدن و نفس مولود قوه مصور فعال میشه، این قوه مصورم که در این وسط فعال میشه شخص واحد نیست، بلکه اشخاص متعددن که همه یک نوع دارن، همه مصوره انسانن، ولی این یک شخصه که این بخش از زمین رو تصویر میکند، اون شخص دیگری است که بخش دیگر زمین رو تصویر میکنه، چون جنین تصویراش فرق میکنه، یعنی در هر زمانی یک جنس است و یک تصویر خاص میطلبد. و قوه مصوره ای که در این زمان است یه نوع حفظ میکند، قوه مصوره ای که در زمان بعدی یه نوع دیگه حفظ میکند، قوه مصوره ها فرق میکند. ثم قال و تلک القوه، یعنی قوه مصوره، لیست قوتن واحدتن، منظور واحدتن واحد شخصیه، یعنی یه قوه واحد شخصی نیست ولی قوه واحد نوعی هست، نفی وحدت میکنه، وحدت شخصی رو نفی میکنه، مطلق وحدت نفی نمیکنه، وحدت نوعی در اینجا هست، یعنی این قوه مصوره از اول تا آخر یه واحد نوعیه، نوع عوض نمیشه ولی واحد شخصی نیست چون شخص عوض میشه. ثم قال و تلک القوه لیست قوتن واحدتن که باقی بماند فی جمیع الاحوال، یعنی در جمیع احوال این جمیع، بل هی این قوه در واقع قوه چندین قوه، نه یک قوه، چندین شخص قوه که متعاقبتون متقایرتون، در کتاب ما متقایرتون افتاده، متعاقبتون متقایرتون، به دنبال هم میان و با هم مغایرت دارن، مغایرت شخصی دارن ولی مغایرت نوعی ندارن. مغایرتشون به چیز؟ به حسب الاستعدادات المختلفه لمادت الجنین، هرگاه استعدادی برای ماده جنین به وجود بیاد به مقتضای اون استعداد و به حسب اون استعداد یه مصوره فعال میشه، استعداد بعدی که آمد به حسب این استعداد بعدی شخص مصوره دیگر فعال میشه و هاکذا، که این قوا متغایرند و متعاقبند به حسب استعدادات مختلفی که برای ماده جنین پیش میاد. بعد این ماده جنین وقتی روح بهش دمیده شد دیگه مصوره خاصی بهش داده میشه که اون مصوره همراهش هست، این تعدد اشخاص و اختلاف اشخاص تمام میشه. این تا وقتی ماده جنین داره تبدلات خودش رو طی میکنه مصوره ها عوض میشن، وقتی که دیگه این بدن کامل شد مصوره دیگه عوض نمیشه، مصوره هست تا آخر، یعنی نفس تا آخر همین نفسه، قواش هم تا آخر همین قواش. و بل جمله، این و بل جمله بازگشت به قبل از ثم قاله، ثم مقال که این قوه چنین است، یه توضیحی بود درباره قوه مصوره، حالا دو مرتبه برمیگرده به اصل بحث، به اصل بحث که ابتدا نفس عبدین فعالیت میکنن اینو نمیگه دیگه، ثانیان قوه، ثالثاً نفس مولود، این ثانیان قوه ثالثاً نفس مولود رو دوباره تکرار میکنه. و بل جمله فعین تلک الماده، یعنی ماده جنینی، همون ماده مرکبی که میخواهد بدن انسان شود در آینده، تبقا فی تصرف المصوره، متصوره درست نیست، کتاب ما متصوره داره درست نیست، مصوره درست، تبقا فی تصرف المصوره، این ماده در تصرف مصوره باقی میمونه و مصوره درش تصرف میکنه، الا ان یحصل تمام الاستعداد لقبول نفس ناطقه، تا وقتی که استعداد قبول نفس ناطقه تمام شود، چون استعداد از همون اول برای نفس ناطقه هست، منتها استعداد ناقصه، هر چی جلوتر میره این قوه مصوره فعالیت میکنه تا اینکه این نطفه کاملا آماده می شود برای به دست آوردن نفس ناطقه. اینجا استعداد می شه استعداد تام، بعد از استعداد تام فعلیت درست می شه، نفس ناطقه افاضه می شه. پس مصوره تا وقتی استعداد رو تام کند فعالیت می کنه، بعد که استعداد تام شد دیگه فعالیتش تمام می شه، میاد خادم نفس جدید می شه. نفس جدید هر دستوری بشتاد اجرا می کنه. بله، و این جمله که این مثل کل ماده که ماده جنینی است باقی میماند در تصرف مصوره، این تصرف ادامه دارد تا حاصل شود تمام الاستعداد، یعنی استعداد تام. تمام الاستعداد از باب اضافه صفت موصوفه، تمام الاستعداد یعنی استعداد تام. تا استعداد تام برای قبول نفس ناطقه پیدا شود، اون وقتی که دیگه این مصوره میره خادم اون نفس ناطقه میشه. حالا عرض میکنم خادم میشه دو جور تصور میشه، فقط توضیح نداده، باطل میشه و نفسی با خادمی که مصوره جدید است افاضه میشه، یا همون خادم میشه، همون میاد خدمتگذار این نفس میشه. اینه دیگه توضیح نداده فقط. هر کدوم که باشه حرفش نادرسته، الان میخواد این باشه میخواد این باشه، بعدا توضیح خواهیم داد انشاءالله. فهین ازن یعنی وقتی حصل تمام الاستعداد توجد نفس، یعنی نفس مولود که نفس ناطقه است موجود میشه و از این به بعد کارها به عهده خود همین نفس ناطقه مولود قرار داده میشه، دیگه نفس عربین کاری روی این نطفه انجام نمیدن مگر کارهایی که وظیفه شخصی خودشونه، ایجاد حرارت برای داخل رحم، یا فرض کنید که جمع کردن قضا و در اختیار نفس مولود قرار دادن تا نفس مولود صرف رشد نطفه کند. دیگه اونا صرف رشد نطفه نمی کنند، اونها مستقیما دیگه با نطفه کار ندارن. اگر قضایی هم وارد بدن مادر میشه و قراره که به این نطفه اضافه بشه، اون قضا در اختیار نفس مولود قرار داده میشه و نفس مولودی که فعالیت میکنه. دیگه نفس عربین دخالت مستقیم ندارن، دخالت مباشری ندارن، نفس مولود مباشره کارها.
این ایجاد شدن توجد و نفس با خود جنین نفس وجود میده یا از بالا افاضه میشه؟
از بالا افاضه میشه، با خود جنین به وجود میاد و از بالا افاضه میشه، با هم ناسازگار نیستن. بله، با خود جنین به وجود میاد اما از بالا افاضه میشه، یعنی همراه جنین، نه اینکه جنین مولد نفس باشد. این هیچی نگفته، جنین مولد نفس نیست، نفس از بالا میاد اما همراه جنین. اختلافی
قبل از جنین وجود نفسی، قبل از جنین وجود داشته نفس؟
نه، اونو مهم نیست، اون الان اولا مورد بحث ما نیست، ثانیا از این مطالب ما استفاده نمیشه که نفس قبلا موجود بوده، خدا از بین اون موجودات گرفته فلسادش پایین، یا همین الان خدا خلقش کرده، این در نمیاد، این بعدا باید بحث بشه که نفس سابقه وجودی داشته یا در همون هنگامی که بدن مستعد شده تازه آفریده شده. بعضی میگن سابقه وجودی داشته، بعضی میگن آفریده شده. اونایی هم که میگن سابقه وجودی داشته، بعضیشون میگن در اون حالت سابقی نفس بوده، بعضی میگن نه، در حالت سابق نفس نبوده، عقل بوده، بعد که تنزل داده شده نفس شده. این اختلاف سگانه بینشون هست که آیا نفس از قدیم بوده یا حادث شده. اگر هم از قدیم بوده، به ما انه نفسون در قدیم بوده، یا به ما انه عقلون در قدیم بوده، اختلافه. ارسطو میگه حادث شده، افلاطون میگه قدیم بوده، به ما انه نفسون هم بوده، صدرا میگه قدیم بوده، به ما انه عقلون بوده. سه قول هست، الان ربطی به بحث ما نداره. صدرا میگه جسانت الحدوثه، نفس حالا چجوری افاضه میشه اونم الان مورد بحث ما نیست. آیا نفس مجردن افاضه میشه چنانچه ارسطو و افلاطون میگه، یا اینکه مادیان افاضه میشه که حلول کند در بدن چنانچه صدرا میگه، اینم الان مورد بحث ما نیست. نحوه افاضه نفس که چجوری افاضه میشه و اینکه از قدیم بوده یا حالا تازه خلق شده، اینا هیچ کدوم مورد بحث ما نیست. ما میگیم نفس به هر صورت که هست افاضه میشه. میاد بحثش نشون میاد. فهذا ما قال هذا الفاضل فی. این مثل این است آنچه که هذا الفاضل فیه، یعنی درباره این سوال مشهور گفته، درباره این سوال مشهور گفته، یا فیه یعنی در این کتابش گفته. اگه فیها بود برمیگردیم به رساله، اما فیه هست، چون فیه هست یعنی درباره این سوال مشهور، درباره این سوال مشهور ایشون این حرف زده، تلاشی که ایشون کرده برای دفع این سوال این بود. سوال شما رو همین تو همین جلسه ما جواب میدیم ان شاء الله، اگه برسیم به همین جلسه گفتم میاد، ولی اگه میخواست بعدم بیاد اشاره میکرد. خب توجه کردید که فخر رازی در این حرف، در این مطلبش، در این عبارتش سه تا مطلب گفت، در این رساله که الان ذکر کردیم سه تا مطلب گفت. جوابی که قبل از این رساله از ایشون نقل کردیم یه مطلب داشت، جامع نفس عبدین است، حافظ هم نفس مولود، همین. اما در رساله میبینید سه مطلب گفت. اولا به شیخ نسبتی داد و از نسبتی که به شیخ داد بهره برد، یعنی کلام خودش رو تأیید کرد، این اولا. ثانیاً کار رو واگذار کرد به نفس عبدین و بعداً منتقل کرد به نفس مولود، ثانیاً. ثالثاً قوه متوره ای رو تفسیر کرد در این نطفه فعال باشد که مال همین بدن است، نه مال عبدین. قبل از این که نفسی بیاید قوه مصوره اش آمده، این هم یه مطلبی که باید بمیرستگی کنید که میشود نفس نیامده باشه، قوه مصوره که خادم نفسه و به توسط نفس حاصل میشه بیاد. این قوه مصوره از کجا آمد؟ با توجه اینکه قوه مصوره پدر مادر نبود، همونطور که اشاره کردم لذالک البدن، خود فخر میگه لذالک البدن یعنی مال مولوده، قوه مصوره مولود قبل از نفس مولود آمده، مثل این که هنوز نفس فاضل نشده باشه باسره بیاد. این حال بعد ما اثبات بحثه. این سه تا مطلب ایشون داره. اما مطلب اولش نسبتی که به شیخ میده نسبت نارواییه. شیخ معتقد است که جامع و حافظ یکی و خودش در فصلی از فصول علم و نفس شفا تفسیر به این مطلب داره. ما مطلبشو میخونیم. ایشون میگه نفس هم، یعنی ابن سینا در اون علم و نفس شفا میگه نفس هم جامع است هم حافظ است. خود نفس مولود رو میگه، میگه هم جامع هم حافظ. پس این نسبتی که فخر رازی به ایشون داده درست نیست و تأییدی هم که فخر رازی داشته تأیید درستی نیست. وقت عبارت ابن سینا با توجیه بشه که ما بعدا توجیه میکنیم. الان فقط میخوام بگیم نسبتی که فخر رازی به ابن سینا داده درست نیست. اما الان حرف ابن سینا چیه؟ حق با کیه؟ اینا رو هیچ بحث نداریم، بعدا توضیح داده میشه انشاءالله. این مطلب اول که خیلی توضیح نمیخواد من از رو بخونم. اقول و قال الشيخ في الفصل الثالث من المقالة الأولى من علم النفس الشفاء، علم النفس في الشفاء، من علم النفس في الشفاء. اینطور گفته فالنفس التي لكل حيوان هي جامعة استقصات بدنه، نفسی که هر حیوانی دارد استقصات یعنی عناصری رو که میخواهن جمع شود و بدنش رو بسازن جمع میکنند. این نفس جامع استقصات یعنی عناصر بدن این حیوان است. اجزاء بدن این حیوان رو این خود این نفس جمع میکنه. ببینید نمیگه نفس عبدین، میگه فن نفس التی لکل حیوان، این نفس خود حیوان، نفس خود حیوان که بدن میخواد به بدن این حیوان اضافه شود، خود همین نفس اجزا رو جمع میکنه. و مؤلفه ها و مرکبه ها، این مؤلفه ها و مرکبه ها قطع بر جامعه است، جمع میکنه، ولی نه جمع مثل افراد لشکر که فقط کنار هم جمع بشن، بلکه چنان جمع می کند که با هم تأثیر و تأثیر کنند و یکی شدن. نزا پشتش معلف ها و مرکبه ها رو میاره، این اجزا رو با هم تألیف می کنه، با هم ترکیب می کنه که در هم فعل و انفعال کنند و بشوند یک مرکب، نه بشوند اجزای پراکنده کنار هم جمع شده. علا نحوین طوری ترکیب می کنه که یسلح معهو ان تکون بدنن لها، که این اجزا صلاحیت دارن معهو، یعنی با چنین تألیف و با چنین ترکیبی صلاحیت دارن که بدن باشن، لها یعنی به همون نفس. نفس این بدن رو چنان جمع می کنه که این بدن صلاحیت داشته باشد که بدن خودش باشد، یعنی بدن همین نفس باشد. اینطوری جمعش می کنه، نه هر جمع خاصی، نه هر ترکیب خاصی، جوری ترکیب می کنه که اگر نفس نفس انسانیه اون بدن بشه بدن انسان، اگر نفس نفس فرسته اون بدن بشه بدن فرس. این نحوه جمع کردن هم نحوه خاصه. خب تا اینجا گفتیم این نفس جامعه است. حالا میگیم وحیه، خود ابن سینا داره میگه وحیه حافظتون، همینی که جامع بود حافظتون به هذا البدن، این بدن رو حفظ میکنه، الان نظام الذی ینبغی، به همون نظامی که این بدن باید داشته باشد تا این نفس بهش تعلق بگیره. سعی میکنه این نظام به هم نخوره، که اگه این نظام به هم خورد نفس ناچار رها کنه بره و موت عارض بشه. پس قبلش جمع میکند، اما نه هر جمعی، بلکه جمعی که بتواند این مجموعه رو بدن کند برای خودش. بعدش هم حفظ میکند، نه هر حفظی، بلکه حفظی که بتواند نظام اصلی رو داشته باشد و در نتیجه نفس رو بپذیرد. ولی اگه نظام از نظام، این بدن نمیتونه نفس رو بپذیره، در نتیجه نفس ازش جدا میشه و مرگ آرز میشه. پس این دوتا کار رو نفس انجام میده، هر دو کار هم خود نفس مولود داره انجام میده، هیچ کدومش ما رو عربه نبود. صریح عبارت ابن سینا این بود که توجه کرد. فقول شیخ فشفا که الان خوندیم، ول اشارات که قبلا خوندیم و اشارم کردم، عبارت ابن سینا رو در صفحه 301 ملاحظه کنید که اشارم داشتم همون وقتی که میخوندم. و هازل التعام کل ما یلحق الجامع الحافظ الرهن او ادمون یا تدائل انسکاف. عرض کردم که چرا بین جامع و حافظ واب نیورده، گفتم کل ما یلحق الجامع الحافظ، گفتم علتش اینه که خاصه به فرمین جامع و حافظ یکیه. منتها اینجا کتاب کتاب اشاراته، جای تفسیح نیست، مطلب رو به اشاره گفته، یعنی وحدت جامع و حافظ رو با اشاره، یعنی با نیوردن با فهمیده. اما در شفا کتابش کتاب اشارات نبوده، کتاب تفصیلی بوده، اونجا تفصیل به وحدت کرده، در اشارات تفصیل به وحدت نکرده ولی اعلام وحدت کرده، در شفا که اصلا تفصیل به وحدت داره. فقول شیخ فی شفا و اشارات که هر دو وحدت رو افاده می کنند مخالف ما ذهب الیه الفاضل و شارع ها هناست. در این رساله، در این رساله فاضل شارع به شیخ نسبت میده که حافظ و جامع رو دوتا گرفته، در حالی که هم در شفا دیلید یکی گرفته، هم در اشاره یکی بودنشون رو بیان کرده، اشاره کرده. بله، یخالف ما ذهب الیه الفاضل و شارع ها هنا و ما نقله عن الشیخ فی رسالته. هاهنا یعنی فی شرح الاشارات، چون جوابی که ما از فخر رازی نقل کردیم در جلسه گذشته از شرح اشارات خود فخر رازی بود. هاهنا اشاره به شرح اشارات داره. و ما نقل یعنی فی ما نقله او عن شیخ فی رسالته. و ما نقله او، این ما نقله اصلا بر هاهنا نیست، اصلا بر ما ذهب الیه الفاضله. اون چه که در شفا و اشارات آمده مخالفت دارد با آن که فاضل شارع ها هنا، یعنی در اشارات، در شرح اشارات گفته، و مخالفت دارد با آن که فاضل شارع نقل اون چیز رو از شیخ، یعنی ابن سینا، در رساله خودش، یعنی در رساله فاضل، یعنی رسالتی به فاضل برمیگرده، به شیخ برنمیگرده، یعنی در رساله مسعودی. پس اون چیزی که در شفا و اشارات آمده هم مخالف با اون چیزی است که فخر رازی در شرح اشارات گفته که ما در جلسه قبل نقل کردیم، هم مخالف اون چیزی است که از ابن سینا در رساله مسعودی نقل کرده که ما در جلسه گفتیم، مخالف با هر دو. این مطلب اول فخر رازی بود که تأیید کلام شیخ بود، تأیید قرار دادن کلام شیخ بود، معید قرار دادن کلام شیخ بود، اینو رد کرد. معلوم شد که کلام شیخ معید ایشون نیست. مطلب دوم این بود که گفتش، فخر رازی این چنین گفت، گفتش که حفظ اجتماع این اجزا به عهده نفس عربین است و تا مدتی هم نفس عربین این اجتماع را حفظ می کنند، بعدن نفس مولود این حفظ را ادامه می ده. اینم بحث دومش بود که هم در جلسه گذشته خوندیم در شرح اشاراتش، هم در این جلسه دوباره تکرار کردیم در رساله مسعودیش. مرحوم خواجه می فرماد که در کارهایی که با قرارداد انجام میشه واگذاری جا داره، یعنی ممکنه کاری رو ما انجام بدیم بعد حالا یه چیزی پیش آمده باشه این کار رو واگذار کنیم به دیگری، بگیم بالا تا ما بریم برگردیم تو این کار رو ادامه بده، بعد که برگشتم دوباره خودم عهده‌دار میشم. در کارهایی که احتیاج به اراده دارد و قرارداد اینها پیشه، خب میشه واگذاری. اصلا به طور کلی قرارداد کار نداریم، در کارهای ارادی واگذاری ممکنه. من اراده میکنم این کار خودم انجام بدم، بعد اراده میکنم واگذار رو به غیر کنم، بعدم که برمیگردم اراده میکنم که از غیر بگیرم دوباره خودم ادامه بدم. اما کار طبیعی اینطور نیست. خدا اگر در طبیعت یک موجود چیزی آفریده و گفته تو این کار رو انجام بده، تا ابد اون کار باید به عهده همین طبیعت باشه، تا وقتی این طبیعت طبیعته، وقتی از نظر هیچ، ولی تا وقتی هست این کار مال اونه، این نمیتونه کارشو واگذار کنه به دیگری، همونطور که نمیتونه کار دیگری رو بگیره. در جاهایی که اراده دخالت داره، چرا شخص مورد میگه این کار تا حالا مال من، بعد از این مال تو، اما در امور طبیعی این امر طبیعی این اثر رو دارد، این اثر هم خودش انجام میده تا آخر، دیگه کسی دیگه واگذار نمیکنه. فرض اینه که پدر مادر در جمع کردن اجزای مولود و در حفظ کردن اجزای مولود مثل یک طبیعت عمل میکنن، نه مثل یک موجود مرید. یعنی پدر مادر با اراده نمیتونن در جنینشون تصرف کنن، اون کار داره خود به خود طبیعی انجام میشه، و چون کار طبیعی است قابل واگذاری نیست. دقت میکنید، هم صغرا رو گفتم هم کبرا رو. کبرا این بود که در کار طبیعی وکالت معنا نداره، واگذاری معنا نداره، این کار طبیعی کبرا بود. صغرا اینه که کار پدر مادر نسبت به این جنین کار طبیعی است. نتیجه اینه که پس در کار پدر مادر نسبت به این جنین وکالت راه نداره. بنابراین نمیشود گفت که پدر مادر این نطفه رو حفظ میکنن و بعد واگذار میکنن. واگذاری در امور طبیعی باطله، واگذاری در امور ارادی جایزه. بله، صورت بنابر قول مشاعر کردیم، صورتی نمیره و صورتی نمیاد، بلکه اون قوهی، اون نفس ناطقهی که افاضه شده بود، نفس ناطقهی که اضافه شده بود، دارای ابزاری بود، به تدریج این ابزار رو به کار میگرفت. در ابتدا ابزار نواسی رو به کار میگرفت، بعدن ابزار حیوانی رو هم اضافه میکرد، بعدن که کار انسانیشه میشد. عرض کردم در مبنای مشاع نفس ناطقه از اول مجردن با تمام اساکرش و با تمام ابزارهایش افاضه میشود. منطقه ابزارها حالت بالقوه دارن، به تدریج بالفعل میشن. اول این ابزار نواسی بالفعل میشه، کار رو شروع میکنه، بعد اول صورت مدنی بالفعل میشه، بعد ابزار نواسی بالفعل میشن، بعدن گواهی ادراک و احساس به کار میفتن، تا برخه به اون درجات بعدی برسه. اینطور نبود که واگذاری باشه. در نفس ناطقه هم که کارها به تدریج انجام میشد واگذاری نبود. از اول نفس ناطقه میامد، این ابزارش بالفعل بودن، فعال میشدن. اون ابزار هنوز بالفعل نبود، فعال نبود. وقتی بالفعل میشد شروع میشد، هیچ واگذاری در کار نبود. و ایزان امکانت نفس الامه مدبرتن للمزاج، اگر نفس ام مدبر مزاج باشد، فکیفه فضوزد تدبیر رو بعد از مدتی الان ناسقه، چگونه تدبیرش رو باگذار کرده نفس ناسقه مولود، در حالی که انما یدری امثال این واگذاری ها بین دو فاعل غیر طبیعی که یفعلان به ارادات متجدده، که تمامو به ارادت این داره درست نیست، به ارادات متجدده، دو تا فاعل غیر طبیعی که کارهاشون رو با ارادات متجدده انجام میدن میتونن واگذار کنن. الان این اراده رو داره کار خودش انجام میده، تجدید اراده میکنه، اراده بعدیش میگه کار رو به دیگری واگذار کن، دوباره تجدید اراده میکنه میگه کار از دیگری پس بگیر. این با تجدید اراده کار واگذار میشه، پس گرفته میشه، این شدنی. اما در امر طبیعی که از اول یه کاری بهش واگذار شده و مقتضای طبیعتش داره اون کار انجام میده، معنی نداره که کار رو به دیگری واگذار کنه. تازه اون دیگری خودش کار داره، نیمه کار اینو قبول کنه. خب این دو اشکال بود. اشکال سوم این است که ایشون پای قوه مصوره رو به میون کشیده در حالی که هنوز نفس مولود نیامده. نفس مولود نیامده چطوری قوه مصورهش آمده و داره فعالیت میکنه؟ نگفتی قوه مصوره پدر مادره، گفته بودی حرفی نمیزدی. فقط همون اشکالی میکردیم که قوه مصوره پدر مادر بعدا چطوری واگذار میکنن به قوه مصوره مولود، این اشکال داشتیم. اما تو که نگفتی قوه مصوره پدر مادر، گفتی قوه مصوره خود مولود. قوه مصوره مولود یعنی نیمده، چون نفسش نیمده. این از کجا درآوردی؟ این اشکال سومیه که انشاءالله در جلسه آینده مطرح بشه.